أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به روایت هفتم از ادله روایی حجیت استصحاب. روایت هفتم صحیح عبدالله ابن سنان، سندش محمد ابن الحسن بسنادی ان سعد، یعنی سعد ابن عبدالله اشعری، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، از حسن ابن محبوب، از عبدالله ابن سنان. سند دیگه از جهت رجال مشتمل بر اجلا. قال سأل ابي عبد الله عليه السلام انا حاضر اني اعير الذمي. حالا از امام صادق علیه السلام شاید سؤال ابي عبد الله عليه السلام انا حاضر اني اعير الذمي ثوبي، من لباسم رو به یک شخص ذمی اعاره میدم. و انا اعلم انه یشرب الخمر، شاید روایت طولانی بوده، مثلا راوی سائلا مشخص بوده، چون بعضا روایت تقطیع میشه، حالا تو اینجا سائل مشخص نیست. من لباسمو به شخص مسیحی ذمی اعاره میدم و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، هر دوتا کار انجام میده، هم عرق میخوره گوشت خنزیر، یعنی دو تا نجس تو کارش هست، خلاصه فروگذار نمیکنه. فیرد علیه، لباس رو به هم بر میگردونه. فاغسله قبل ان اصلی فی، لباس رو میشورم قبل اینکه توش نماز بخونم. وضعیت ببینید چه وضعی بوده، لباس اعاره میداده، با مسیحی هم حالا بوده، بعدم پس میگرفته آب میکشیده و نماز میخونده. حضرت کار ببینید چقدر راحت کردن، او هم مشروب خور بوده، هم گوشت خنزیر، دیگه از جهت نجاست کم نمیگذاشته. اما حضرت فرمودن سل فیه ولا تغسل هم من اجل ذالک، توش نماز بخون، به خاطر مشروب خوردن او و گوشت خنزیر خوردنش نمیخواد بشوری. فإنک أعرته إياه هو طاهر، تو وقتی که بهش اعاره دادی طاهر بود، پاک بود. ولم تستيقن أنه نجسه، تو که یقین نداری که اون نجسش کرده باشه، که فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، تو وقتی که شما خلاصه یقین نکردی که این نجسش کرده، توش نمیخواد نماز بخونی، اشکالی نداره درش نماز بخونی تا اون موقعی که یقین کنی که این نجسش کرده، تا یقین نکردی اشکال نداره. این روایت دیگه صحت سندش تمام، دلالتش بر حجیت استصحابم تام. حضرت فرمودن که خلاصه فإنک أعرته إياه و هو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، این هم مضمون استصحابه، هیچ اشکالی هم توش نیست. و خلاصه امام علیه السلام تعلیل کردن برای طهارت صوب بعد رد به طهارت قبل اعاره و اشاره کردن به بقاء حکم سابق بر یقینه به نجاست، و دلالتش بر استصحاب دو تا الغاء خصوصیت فقط میخوام، این دو تا الغاء خصوصیت رو باید داشته باشیم. دو تا الغاء خصوصیت چیه؟ یک، سلام علیکم، تو اول خصوصیت مقام، از اینکه مورد سوال خصوص ثوب معاره، لباسی که شما به دیگری قرض دادی، مثلا اعاره دادی. دومی هم خصوصیت طهارتیه که تعلق به حل یقین و شک، این تو باب طهارت و نجاست اومده، تو باب بقیه چیزا نیومده. ممکنه کسی بگه آقا این یه نوع ترخیصیه، یه نوع تخفیفیه، یه کاری که خدا تو طهارت و نجاست کرده، یعنی طهارت و نجاست خدا حساس نیست، اما تو بقیه جاهای احکام شرعی خدا این حساسیت رو داره، اینجوری حکم نمی کنه. ببینید نمیشه یه چیزی در مورد طهارت و نجاست اومد، چون طهارت و نجاست خدا امر اعتباری میدونه مسئله رو، خیلی سختگیری نمی کنه. لذا ممکنه این حکم استصحاب، این موردی که ما الان داریم میگیم، مخصوص باب طهارت و نجاست باشه. اگه مخصوص باب طهارت و نجاست باشه دیگه تو بابای دیگه سرایان پیدا نمیکنه. حالا اون در مورد خصوص صوب مار باشه، چون دیگه صوب دیگه یه موضوع دیگه، حالا اگه صوب نبود یه چیز دیگه بود، قابلمه بود، اشکال داشت سمانی گفت. اما توی مسئله طهارت و نجاست بازی خود سخت تره. خب آقای نائینی میگه هر دو تا خصوصیت رو القا میکنیم، اما آقای خویی ببینید، آقای خویی یه دونه خصوصیت رو القا کرده، اونم صوب معاره. بله میگه تو ظرف بود اشکال نداره، اون لباس که خصوصیتی نداره، اما حکم طهارت خصوصیت چه بسا داشته باشه. آقای خویی ببینید حقم داره تو اینجا، به این راحتی نمیخواد القا خصوصیت کنه. میگه آقا یه شعاری تخفیفی تو باب طهارت نجاست داد، بلکه شعاره تخفیفی دو باب طهارت نجاست داد، چون تو همه جا بخوای بدی شعاره خود که طهارت نجاست برشت اعتباری بود، نمیخواست به وسواس همه مردم مبتلا بشن، هی آب و آب کشی را بندازن. اما تو بقیه احکام خدا شاید شعاره یه همچه تخفیفی نده، پس الغاء خصوصیت نمیدونید بکنید از طهارت نجاست، برید تو بقیه احکام شرعی هم همین کارو بکنید، یا حتی تو موضوعات احکام شرعی هم خواهد استصحاب بکنید. پس این فقط دلالت میکنه بر باب طهارت و نجاست. آقای نائینی تو هر دو القاء خصوصیت کردن، آقای خویی میفهمن نه تو یکیش. ما میخوایم بگیم حرف آقای نائینی درسته، حتی تو طهارت و نجاست هم القاء خصوصیت کنید، اما به چه قرینه؟ به قرینه سایر روایات، یعنی خود این روایت رو ما روایت که میسنجیم، سائر روایت که بهش زمینه بکنیم، یعنی قرائن خارجی کمک میکنه. اگه قرائن خارجی نبود نه، قرائن داخلیه نداریم. اما اگر قرائن خارجیه رو در نظر بگیریم، با توجه به قرائن خارجی میفهمیم حکم اقتصاد و طهارت و نجاست نداره، در بقیه احکام شرعیه هم هست، فقط به معونه یه قرائن خارجی، یعنی سائر روایت. ولی خود این روایت رو فی نفسه بخوای نگاه بکنی، یه حکم استصحابیه تو باب طهارت نجاست ثابت میکنه به قول آقای خویی، اما به قرینه سایر روایات نه. این از این روایت ازش گذشتیم، پس اینم دلیل بر حجت استصحاب میکنه، خصوصا با اون روایت سابقی که ما قبلا خوندیم و قرینه میشه برای این مطلب. از این گذشتیم، از این روایت هم گذشتیم. خب بحث ما در اخبار مستفیضه بود، یادتون بوده باشه تو بحث اخبار مستفیض از اون اول کار که ما وارد شدیم، روایت زرار رو اومدیم خوندیم، گفتیم الاخبار المستفیضه و هی علی قسمین. قسم اول اونی که استدلال شده برش بر استصحاب خاصه، اون ادله‌ای که فقط بر استصحاب بهش استدلال شده، یعنی جای دیگه ای نیست. قسم دوم اونیه که استدلال شده برش بر اصالت الحل و اصالت الطهاره و استفید من حل استصحاب، یعنی برگردین صفحه 141 عنوان این ادله رو که نگاه میکنین، صفحه 141 گفتیم قسم اول اونیه که استدلال شده برش بر استصحاب خاصه، هفت روایت بود که الان خوندیم دیگه تموم شد. قسم دوم اونی که استصحاب شده برای استدلال شده برش برای اصالت الدل و اصالت الطهاره، اما استصحاب از تو دلش فهمیدیم. الان رسیدیم به قسم دوم. خب القسم الثانی روایات اصالت الهل و الطهاره التي استفید منها استصحاب. سه تا طایفه هستند، این سه تا طایفه رو بخونیم ببینیم اینا صندلی گفتنانی ها به دردمون تا چه حد میخوره. این سه تا دسته رو ببینیم چیکارش کنیم. یک، اول طایفه اول روایات هل. ببینید اینا رو قبلا هم خوندیم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادش از حسن ابن محبوب از عبدالله ابن سنان قال از امام صادق علیه السلام قال کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. این یکی از روایات، ازش قاعده هلو میفهمیم، اما چجوری؟ یعنی هر وقت یه چیزی توش حلال و حرام بود اون هلیت رو استصحاب بکن تا اون حرمت رو به عینه بشناسی. این یکی. روایت موثقه مسعدت ابن صدقه مرحوم کلینی، از علی ابن ابراهیم، از هارون ابن مسلم. هارون ابن مسلم رو باز میگیم امامیون جلیل، اما میرسیم به مسعدت ابن صدقه. مسعدت ابن صدقه گفته شده اینم امامیه، اما خب این به عنوان یه گیلهیه. قبلا تو جلد ششم در موردش صحبت کردیم. مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول. این روایت همون روایت مهمه است که روایت زمان بود. مسعدت ابن صدقه از همون روایت بسیار مهمه که زمان بود. تو بحث خلاصه موضوعات بهش استدلال کردیم، یعنی گفتیم که تو موضوعات حجت قول صدقه در موضوعات دلیلش این بود، یادتون باشه مفصل در این روایت صحبت کردیم. کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسه. هر چیزی برای شما حلاله تا علم پیدا کنی که اون حرام است به عینه، اون از ناحیه خودت چکار کنی؟ اون رو رهاش کنی. فتدعه من قبل نفسه. این هم روایت دیگه‌ای بر تافه روایت رو داریم. ببینید بعد حلیت ادامه داره تا یقین کنی به حرمت، یقین به حرمت که اومد دیگه هلیت دورش چی میشه؟ تموم میشه. پس شما استصحاب هلیت میکنی تا یقین به حرمت. طائفه دوم اونی که دلالت بر قاعده طهارت میکنه، محمد ابن الحسن موثقه عمار رو ببینید. موثقه عمار به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر، با این خیلی مهمه، عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، از عمرو ابن سعید. عمرو ابن سعید این دیگه رجال، خلاصه جزء رجال فتحیه. عمرو ابن سعید، احمد ابن حسن ابن فضال، عمرو ابن سعید، اینم از فتحیه است. بعد مصدق ابن صدقه، اونم از عمار ابن موسای ساباتی، که این عمار ابن موسای ساباتی ما یه بحثی توش داشتیم تو بحث رجال، یادتون باشه قبلا هم گفتیم به متفردات شخص نمی کنیم، ثقه سا، اما از اون ثقه هایی که یه وقت روایت رو در داغون میکرده، قصدم نداشته با ذهنش کاری نمی کشیده، این بدبخت خلاصه ذهنش نمیگیره، دوازده امامی نبوده دیگه، ذهنش نمیکشیده، خلاصه دیگه روایت رو ضایع میکرده، گاهی وقتا تحویل میداده، گاهی داریم تو روایت از اصلا من اینجوری بهش نگفتم، یعنی قرض نداره، مثلا گفته میگه نوافل فرائضن، یعنی قاطی میکرده خلاصه. لذا اگه یه چیزی این عمار ساباتی تنهایی نقل کرد، دیدیم کسی دیگه این حرف رو نمیزنه، به این اعتنا نکنیم، این گاهی وقتا مخش قاطی میکرده. دوازده امامی هم نیست که خیلی محترم باشه، متوجه این دوازده امامی هم نیست، از همون طائفه فتحیه است خلاصه، یعنی اساسا ذاتا قاطی داشته که به عیم اعتقاد پیدا نکرده شده فتحی. اینم یه قاطی دیگه روش، اینم یه قاطی دیگه روش. این عمار ساباتی ولو ثقه است، اما وثاقتش چیه؟ تو جایی که تنهایی متفرد نباشه به نقل روایت. این از اینجا دیگه، این به هر حال روایتی که داره توی قبل و بعد نداره، هر عمار ساباتی دیدید بدونی که این اون هم فتحی بودن، لذا روایت رو میگیم موثقه، چون اون یکی هم فتحی هن. اما خصوص عمار ساباتی همچه مشکلی هم داره. این روایتی که میگن 13 ساله به تکلیف میرسه، اینم از عنایات ایشونه، اینم از همین خرابکاری های ایشونه که خلاصه. جالبش اینه دختر دوستر با هم گفته 13 سال بوده. بعد اینم از این نقلاییه که میگم قاطی داشته، مونه همینه، گاهی وقتا قاطی میکرده. الا ان الاخیر منهم لا ناخذ بما تفرد بهی، خصوصا در جایی که تعارض با روایت دیگه داشته باشه و روایتش گاهی وقتا مسترده، یه مسترد است دیگه خلاصه. طائفه سوم محمد ابن الحسن به اسنادش از سعد ابن عبدالله اشعری، از محمد ابن الحسین ابن عبد الخطاب، این از اجلا امامیان اینا. ان ابی داوود المنشد، این ابی داوود المنشد و از ثقات امامی میدونیم سفیان ابن سلیمان ابو داوود المنشد المستره، اینم نقل کرده از جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن یونس احول از ثقات امامی است، اونم از یونس که ظاهرا یونس ابن عبدالرحمن، اینم یونس ابن عبدالرحمن هم دوباره نقل کرده از حماد ابن عثمان، حماد ابن عثمان، اینا همه از اجلا از امام صادق علیه السلام. قال الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر. این دیگه از روایات قاعده خلاصه طهارت هم نیست، اما ما دل على طهارت الماء. اونجا میگفت کل شیء نظیف، فرقش با اون طایفه قبلی اینه، اینم جزء طهارته، عدل طهارته، اما فرقش چیه؟ اونجا میگفتش کل شیء نظیف، اینجا فقط خصوص آبه، یعنی ما دل على طهارت ما، تو جاهای دیگه اینجا نمیاد. الواء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. این هست، سه تا طایفه رو خوندیم، هفت تا احتمال تو این سه تا طایفه وجود داره. خب ببینین این حکمی که اومدن گفتن هلدیت یا طهارت، حالا طهارت کلشه یا طهارت ما، این منظور چیه؟ آیا طهارت واقعی رو میخوایم بگیم مختص به طهارت واقعی، یعنی همه چیز طهارت واقعیشون هست داره؟ این احتمال. یکی این که بگیم که نه، همه چیز بر طهارت ظاهری هستن، یعنی این طهارت ظاهری بر همه چی ملتزم باشه، نه این طهارت واقعی، طهارت ظاهری. احتمال که این آقای خویی حکم ظاهری و آقای ناینی قبول دارن، آقای خویی هم قبول دارن، یعنی اینو بگید هلیت ظاهری، طهارت ظاهری، نگید واقعی، میگه میخوام بگم همه چی طهارت واقعی دارن تا من علم پیدا کنم، یعنی وقتی که من علم پیدا نکردم اون طهارت واقعی داره. خب نه بابا، میگه نجس شده باشه، چه میگه طهارت واقعی داره؟ من نمیدونم، بس وقتی من نمیدونم میشه طهارتش چی؟ ظاهریه. همه چی تا چون مربوطه به علم خودم کردم، ببینید علم من که تو حکم واقعی دخیل نمیشه که، بگم علم طهارت واقعی هست تا جایی که من علم پیدا کنم برخلافش، یعنی که انه تا من علم پیدا کردم دیگه حکم الله واقعی عوض میشه؟ من اینقدر مهمم؟ اگر این باشه یعنی ما خیلی مهمی، خدا حلیت واقعی رو گذاشته، طهارت واقعی رو تا من علم پیدا کردم این نجسه یا مشکلی داره، خدا دیگه حکم الله واقعی گرفت، چون شما فهمیدید حکم الله واقعی از این بعد دیگه عوض شد. خیلی مهم نیستیم تو حکم الله واقعی با علم من شما عوض شد. این آقای ناینی آقای خویی اینو فرمودن، آقای ناینی هم نقل کرده که مشهور هم همینو قائلن، یعنی حکم الله ظاهری حکم الله واقعی نیست. احتمال سوم اینه که اصلا اینجا نه حکم واقعی باشه نه حکم ظاهری باشه، اصلا حکم نباشه، استصحاب باشه. رو چه حساب؟ بعضی استصحاب رو نمیخوان بگن حکم ظاهریه، درست؟ میگن که انهو وقتی که استصحاب شما کردی طهارت و است، جعل حکم ظاهری نمیشه، وظیفه عملیتی، درسته؟ میگن وظیفه عملیتی بدون اینکه جعل حکم ظاهری ها. اگه کسی گفت حکم ظاهریه که ما هم همینو قائلیم، خیلی خوب، استصحاب هم مثل همون مورد احتمال دوم میشه، اما بعضی استصحاب و حکم ظاهری نمیدونن، میگن یه وظیفه عملیه که شما، وظیفه عملیت اینه که اینجوری بگی حکم ظاهری با استصحاب جعل نمیشه، بعضی اینو قائلن، اینو گفتن آقا مخصوص استصحاب. یه احتمال چهارم هم وجود داره که بیایم بگیم جفت این طهارت هست، طهارت واقعی و ظاهری، اینم احتمال چهارم، یعنی هم طاهر واقعی هم طاهر ظاهری، هر چیزی هم طهارت واقعی داره هم طهارت ظاهری داره، تا اینکه علم به نجاست پیدا کردی، علم به حرمت پیدا کردی. اینم یه احتمال، ببینیم چی میشه. احتمال چهار پنجم، ببینید احتمال پنجم و ششم احتمالاتیه که زدن به این که شامل طهارت واقعی و استصحاب میشه مثل صاحب کفایه، که این احتمال پنجمه، ششمی طهارت ظاهریه رو استصحاب زدن، استصحابات ظاهریه و استصحاب که این مختار صافوتونه، این دو تا احتمال رو گرفتن. ببینید از احتمال چهارم تا ششم مرکب از دو تاست، یا طهارت واقعی و ظاهریه، یا طهارت واقعیه با استصحاب، کما اینکه صاحب کفایه فرموده. طهارت ظاهریه با استصحاب صاحب فصول فرموده. خلاصه سه تا احتمال اولی فقط طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه، استصحاب. سه تا احتمال مرکب هم داریم بعضی از اعلام، طهارت واقعی ظاهریه، احتمال چهارم طهارت واقعیه و استصحاب صاحب کفایه، طهارت ظاهریه و استصحاب صاحب فصول. این هفتمی که صاحب کفایه اونو مختارش بوده اما تو تعلیقه بر رسائل این احتمال هفتمو گفته، اینی که سه تاشو بگو، طهارت واقعیه، ظاهریه، استصحاب، همه رو اینه احتمال هفتمش نگه، همه اینا هست. خلاصه احتمالات متصوره در هر یک از این روایات همه اینا هست، طهارت واقعی و ظاهری استصحاب، اینم احتمال هفتم. ببینیم اینجا چیکار باید کرد، تحقیق در این احتمالات. ببینید احتمال اول سوم و چهارم رو براش قائلی پیدا نکردیم، اگرچه این احتمال سومی که استصحاب رو مرحوم اصفهانی به شیخ انصاری نسبت داده، حالا این بحثش میاد، یه نسبتی دادن به مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ انصاری، اما اونم حالا بحث میکنیم که یعنی استصحاب باشه فقط، که این حالا بعد بحث میکنیم، شاید این خیلی حالا جای تأمل داشته باشه. اما بریم سراغ احتمال چهارم و هفتم. احتمال چهارم و هفتم یک خصوصیت مشترک داره که اینو روش بعد صحبت کرد. تو این احتمال چهارم و هفتم، احتمال چهارمش میگفت هم طهارت واقعیه هم طهارت ظاهریه، تو احتمال هفتم یه استصحاب هم بهش اضافه کرده بود، درست؟ سامنه یکم شخص اگر طهارت واقعیه و ظاهریه دوتایی با هم مشکل داشته باشن، دوتا احتمال هر دو ساقط میشه، هم چهارم که میگفت طهارت واقعیه ظاهریه است، احتمال هفتم هم ساقط میشه، چون تو احتمال هفتم هم گفت طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه و استصحاب. ببینیم میتونیم طهارت واقعی ظاهریه رو با هم قائل بشیم، اگر اینو گفتیم نمیشه با هم قائل بشیم کار خراب میشه، دوتا احتمال یعنی خراب نمیشه، از دست این دوتا احتمال راحت این نمیشه. اما جمع بین طهارت واقعی و ظاهریه، آقای نانی میفهمد سه تا اشکال داره، جمع بین این دوتا نکنید، یعنی نگید هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهریه، مثل خود آقای نانی بگید همون طهارت ظاهریه، یه دوتاشو نگید. چرا؟ اشکال اول، ایشون میگن که اون چیزی که شما حکم کردید برش به حلیت یا حکم کردید بهش طهارت، چه از موضوعات خارجیه بوده باشه، مثل اینجا که میگید کل شیء طاهر از موضوعات خارجیه است، هر چیزی طاهره، مثل لباس شما موضوع خارجیه طاهره، یا از افعال خارجیه بوده باشه، حتی لا یکون الحکم مختصن بالافعال التي لها تعلق بالموضوعات الخارجیه، بلکه چی بوده باشه، بل یکون ثابتا لها و لغیرها، تا اینکه این مختص به افعالی که تعلق موضوعات خارجیه داره نباشه، بلکه ثابت باشه برای اون موضوعات خارجیه و غیره. یعنی میخواییم بگیم که خلاصه افعال خارجی هم در بر میگیره، کل شیء طاهرون. این موردی که شما حکم کردی برش به حلیت یا به حالا طهارت هم میگیم، حالا اینجا حلیت هم حلیت رو ذکر کردن که افعال خارجی رو آوردن، این فعل شما حلاله، فعلتون حلال، نه فقط این شیء حلاله، ما بعض وقت خوردنی نیست، حلیت میاد دوی فعل شما، این فعلی که من انجام دادم کار حلال بود، این عملی که انجام دادم حلال بود، بله میگن این عمل شما حلال بود، حرام نبود، فعل شما حلال، یا اون لقمه که دارین میخورین این خارجیه حلال، اون خودش متصف میگه کل شیء حلال. حالا اینی که دارید براش حلیت رو میگذارید، اما یراد منه شیء، خیلی دقت کنید اینجا میخواد این دوتا قسم رو بگه، یا شیء و اراده میکنید به عنوان اولیه ذاتیش یا به عنوان ثانوی تاری از جهت اینکه مشکوک و حکمه، از دوتا حال که خارج نیست که، درست یا نه؟ یا عنوان ذاتیش اینه یا به ما انه مشکوک الحکم. عنوان تاری داره، عنوان ذاتی نیست. عنوان عارض، تاری یعنی چی؟ یعنی عارض. عنوان عارض داره، عنوان ثانویه. یکی از این دوتاست. علل اول اگر بگید عنوان ذاتیه، فلا ریب فی ان الحکم الثابت له یکون حکما واقعی. اگه عنوان اولی بوده باشه یه حکم واقعیه که عالم و جاهل توش یکیه، و یکون حینئذ من العمومات المخصصه بما ثبت فی الحرمه و النجاسه. این تخصیص میخوره به اونی که ثبت فی الحرمه و نجاست، یعنی حکم واقعی خدا جعلش کرده برای این چیز، گفته این واقعا حلاله، الا در جایی که خدا چیه؟ ثبت فیه الحرمه، خدا حرمت رو توش آورده یا نجاست رو توش آورده. اگر این عنوان ذاتی بگیریم، آینه آینه قبول نداره، با این احتمال داره مطرح میکنه، ولی این اصلا زیر بارش نمیره. آینه آینه آی خویی هم زیر باری نرفته میره. چرا؟ چون اگر حکم واقعی شد، عالم و جاهل توش یکی هست، چطور شما مغیر کردیش به علم من؟ که الا وقتی که تو علم پیدا کنی، گیرم من نفهمیدم و علمم پیدا نکردم، یه حکم واقعی هست، من علم پیدا کردم، یه حکم الله واقعی میره با علم من میره. آقا این احکام واقعی مشتری که بین عالم و جاهل هست، از همینجا معلوم میشه با. از همین جای ناینی ببینید تو عبارتش زد برای حکم واقعی. حالا میخواد بگه دوتایش با هم نمیشه با، اما تو ضمن اینجا خلاصه نیشه زد اونی که واقعی باطل خواست بکنه، اونو حمله شو کرد علسانی. اما اگر عنوان عنوان ثانوی باشه، عنوان تاری باشه، یعنی به ما انهو مشکوک الحکم، یعنی با عنوان ذات ثانویش به عنوانی که مشکوک الحکم، یعنی برای ذاتش این حکم نیست، کل شیء حلال یعنی مربوط به ذاتش نمیگیم، از باب این میگیم که مشکوک الحکمه، هر چیزی که مشکوک الحکم بود هی بگو حلاله حلاله تا وقتی یقین بکنی و این که حرومه. مشبه ما انه مشکوک الحکمه. اگه دومی اومدی گفتی لوح زموضوع مشکوک الحکم به ما و کذالک و بالجمله الشی به ما و من دون لحاظ کونهی مشکوک الحکم، چیزی رو که شما لحاظ نکنی مشکوک الحکم بودن رو، اینجا ممکن نیست درش الا حکم به طهارت یا حلیت واقعیت واقعیش. اگه مشکوک الحکم بودن لحاظ نکردی، حکمی که برش دادی حلیت واقعی است، طهارت واقعی است، چون خالی به من مشکوک الحکم نداری. اما اگر به ما و مشکوک الحکم لحاظش کردی، مشکوک الحکم چیه؟ فرع ثبوت یه حکمیه که تو شک کردی، مگه نه؟ مشکوک الحکم یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی داره، شما حالا شک کردی تو این حکم واقعیه، وقتی شک کردی تو حکم واقعی میشه این شی به ما انده و مشکوک الحکم، یعنی حکم داشته با حکم واقعی داشته، من نمیدونم الان واقعیش چیه، حلاله یا حرومه. پس بنابراین اگر شما به ما و مشکوک الحکم گرفتی، یعنی حکم واقعی و مفروض گرفتی، فرع ثبوت حکمیه که تو شک بکنی، اینجا لا یمکن فیه الا حکم به طهارت ظاهری یا حلیت ظاهری. پس موضوع حکم واقعی و خود حکم واقعی، به این حکم واقعی خودش هست، یه موضوع داره، موضوع حکم واقعی و جناب حکم واقعی، دوتاییشون کنار هم که قرار میگیرن، این موضوع حکم متقدمن رتبتن بر موضوع حکم ظاهری و خود حکم ظاهری. ببینید حکم واقعی موضوع داره یه حکم داره، حکم ظاهری هم باز دوباره یه موضوع داره یه حکم داره. میگن این حکم واقعی موضوعش و خودش متقدمن رتبتن بر موضوع حکم ظاهری و خود حکم ظاهری. چرا؟ چون موضوع حکم ظاهری چی بود؟ همین الان بگیم، عنوان ثانوی، درسته یا نه؟ موضوع حکم واقعی چی بود؟ این موضوع حکم واقعی رو عنوان مشکوک الحکم باید عارض بشه بهش، بعد بشه موضوع حکم ظاهری. یعنی اون شی نه به عنوان ذاتیش، به عنوان این که مشکوک و حکم حال واقعی، وقتی که موضوع رو با عنوان مشکوکیت گرفتید، دو تا قید روش میخوره. یعنی هم اون عنوانه باید یه حکم واقعی داشته باشه، بعد من تو حکم واقعیه علم نداشته باشم بشه مشکوک اون حکم حال واقعی، این تازه میشه موضوع برای حکم ظاهری. درسته؟ حالا اینو تو توضیحش نوشتیم اینجا. یعنی چی؟ یعنی نفس حکم واقعی متقدمه رتبتن بر نفس حکم ظاهری به مرتبتن. ببینید تو عبارت رو توضیح نوشتیم روزه ترجمه، یعنی مرتبه اولا مرتبه حکم واقعیه، مرتبه دوم مرتبه شک در حکم واقعیه، مرتبه سوم میشه مرتبه حکم ظاهری. درسته یا نه؟ ببینید دو تا مرتبه فاصله داشت، اول بعد حکم واقعی بیاد، بعد تو حکم واقعی شک بکنین، بعد حکم ظاهری جلب بشه. دو تا فاصله دارن، یه فاصله هم ندارن، دو تا فاصله دارن رتبتن. پس حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی به دو تا مرتبه. ها کذا موضوع حکم ظاهری هم متأخر از موضوع حکم واقعی باز به مرتبه تن. چرا؟ چون مرتبه اول مرتبه موضوع حکم واقعی است، یعنی خود شی به عنوان ذاتی. مرتبه دوم مرتبه نفس حکم واقعی شی عنوان ذاتیش میشد موضوع حکم واقعی هم اومد روش. بعد مرتبه سوم مرتبه شک که در حکم واقعی که موضوع حکم ظاهری بود. ببین اینجا هم دو تا مرتبه فاصله داره، اول شی به عنوان ذاتیش، دوم حکم واقعی روش میاد، سوم همین شی به ما انه مشکوک کن حکم حال واقعی، با دو تا مرتبه فاصله داره. پس موضوع حکم واقعی دو مرتبه قبل از موضوع حکم ظاهریه، خود حکم واقعی هم دو مرتبه قبل از حکم ظاهری. و آقای ناینی حالا اینو میگه، بیا حالا که این مسئله رو قشنگ فهمیدین چقدر اختلاف رتبه دارن، با این اختلاف رتبه بسیار فجیع ایشون میگن کیفه یمکن که مراد از شی شی باشه به عنوان اولی و به عنوان ثانوی معن، کل شیء یعنی هم ذاتن هم به معنه مشکوک الحکم. نمیشه آقا، کیفه یمکن که مراد از حکمی که ثابت هم میشه براش از اون هلدیته هم حکم واقعی باشه هم حکم ظاهری؟ نمیشه، اینو با هم تفاوت در رتبه دارن. بعد میگن کیفه یمکن که قوله علیه السلام طاهرون یا حلالون متکفل حکم ظاهری واقعی با هم باشه، حکم واقعی به خاطر تأخر حکم ظاهری ازش به مرتبتین لابده که مفروض الوجود باشه در ظرف ثبوت حکم ظاهری. پس چطور دو تایشون با هم انشاء بشن؟ هم حکم واقعی انشاء کنیم هم حکم ظاهری، و چطوری دو تایشون با هم انشاء کنیم؟ این اشکال آقای ناینی. یعنی آقا اون دو تا رتبه قبل اینه، دو تایی میخوای با هم انشاء کنی؟ اصلا حکم واقعی تو ضمن حکم ظاهری چیه؟ قرار داده شده که فقط قبلش حکم واقعی باشه، وقت بعد یه دفعه میخوایی دو تایی با هم انشاء کنی و قبلش باید باشه. آقای خواهی میفهمن راست میگی رو مبنای شما، آره نمیشه که انشاء بکنی دو تایشون با هم میگه، درست یا نه؟ واقعا نمیشه، راست رو مبنای شما بله، اما رو مبنای ما نمیخوایم انشاءشون بکنیم. ببینید میگن این اشکال رو مسلک صاحب کفایی و آقای ناینی و اونایی که میگن انشاء ایجاد المعنا باللفظه رو مبنای اونها هیچ جواب نداره. خوب اشکالی کردید آقای ناینی، رو مبنای شما واقعا همینجوره، یعنی با هم نمیشه جعل بشن حکم واقعی ظاهری، چون معنای جعل حکم ظاهری اینه که دو رتبه قبلش حکم واقعی بوده. شما خواهی همین الان حکم واقعی انشاء بکنید، همین الان انشاء بکنی، در حالی که وقتی میخوای همین الان حکم حکم واقعی رو انشاء کنی، همون که ظاهری و حکم ظاهری، میگه آقا دو مرتبه قبلش باید این حکم واقعی انشاء شده بود. اگر بخوایم انشاء بگیریم، انشاء ایجاد معنا به لفظ بوده باشه نمیشه. لا یمکن ایجاد شیئا که یکیشون در طول دیگریه، اما به جعل واحد به انشاء فارد نمیشه. اما بخوایم بگیم رو مبنای من، مبنای من رو دقت کنین، من مبنا فرق میکرد. بنابر اون که من گفتم که انشاء به معنی ایجاد معنا به لفظ نیست، چون لفظ یه وجوده، لیس لفظ الا وجودن لنفسه، معنا اعتبار نفسانیه، لفظ موجد معنا نیست بلکه مبرزه. آقای خویی میگه من مبنام انشاء نبود، من مبنام این بود که این لفظ مبرزه. اینجا دیگه فرق بین اخبار انشاء از این جهت نیست، کما اینکه خبر مبرزون لامر نفسانی، انشاء هم همین جوره مبرزه. نه اینکه همین الان میخواد دو تاشو با هم ایجاد کنه که بگید اینا با هم دیگه ایجاد نمیشن. دوتایی از قبل بودن، همون که واقعی همون که جاری بودن، من دارم خبر میدم به شما، ابرازش میکنم. ابراز که اشکال نداره، دوتا چیزو دوتا رتبه باشن، من الان دارم ابراز میکنم. اگه میخواستم ایجادشون کنم، انشاءشون بکنم، نمیشد. حکم ظاهری بگو آقا دو مرتبه قبل اینکه منو انشاء کرده باشی، دو رتبه قبل بعد حکم واقعی رو انشاء کرده باشی، نمیشه که اونو با من انشاء کنی که، درسته نه؟ اما تو ابراز چطور؟ تو ابراز میگه آقا اینا از قبل بودن، من دارم بهت خبر میدم، میگم جفتشون هست. تو میگه رو ممنوعی من اشکالی نداره. فعن انما الفرق بینهما در مبرزه، مبرز اختلاف رتبه داره. من الان یه مبرزی هم فقط میخوام به شما خبر بدم که این دوتا که با هم اختلاف رتبه داشتن هستن، هم هویت واقعی هم هویت ظاهریه. من مبرزم، من لفظ منشأ نیستم، ایجاد کننده نیستم که شما میگی این دوتا با هم ایجاد نمیشن. آقا اینا قبلا با اختلاف رتبه ایجاد شدن، من دارم بهت خبر میدم، ابرازشون میکنم، میگم آقا این دوتا قبلا انشاء شدن، حواستون باشه. هر چیزی حلال است واقعا و ظاهرا الا اینکه علم به نجاست بیاد. همین، من دوتا رو دارم ابراز میکنم. فإن المبرز در انشاء مجرد اعتبار نفسانیه، ولیس وراءه شیء لیتصف بالصدق والکذب، هذا بخلاف الجملة الخبرية. من چه جمله خبریه گرفتم؟ مبرز قصد حکایت از شیء در خارج. فهنا شیء وراء القصد وهو المحکیان، یه محکیانی دارم تو خارج و به اعتباره یکون الخبر محتمل للصدق والکذب، دارم خبر میدم، خبرم به همین جهتی که محتمل للصدق والکذب شده، اما انشاء که محتمل للصدق والکذب نیستش که، مجرد اعتبار نفسانی همین الان انشاء میکنه. پس مانعی نیست، ببین جوابای خود اینه، مانعی نیست که ابراز بشه دو تا حکم در جمله انشائیه که یکیش در طول دیگری باشه، هر دو هم به لفظ واحد، به اینکه یعتبر اولا حکم واقعی و لموضوعش، بعد فرض کنه شک درش، حکم ظاهری رو اعتبار بکنه و انشائش بکنه، بعد اینکه این دو تا اعتبار رو کرد ابراز بکنه جفتشون رو با یه لفظ واحد. یعنی مبنای خود اعتبار ابراز بود دیگه تو انشاء، تو جملات اینجوری میگفتن مبنای ما اعتبار اعتبار و ابراز است نه انشاء. با لفظ انشاء نمیخواست بکنه، میگفت اعتبار قبلا شده، این لفظه فقط مبرزه ابرازشه. رو مبنای آقای خویی اشکالی نداره، بعد این دوتا دوتایی باید لفظه باید ابراز میکنه. ما هم گفتیم یه جواب دیگه هم میشه گفت، روایاتی که ذکر شده اینجا در مقام اخبار از احکام شرعی است نه انشاء، و محضوری در اخبار از حکم واقع ظاهری با جمله واحده نیست. نمیخوایم بگیم درسته، با میگیم محضور نداره، خصوصا بنابر این که جایز است استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. پس این اشکال اول میزای ناینی خیلی به ما نچسبید، آقای خویی هم زیر بارش نرفتن رو مبنای خودشون. ما هم میگیم آقا اینجا اصلا بسئله انشاء نیست، اینجا اخبار. پس بنابرای این اشکال اول آقای نایی میذاریم کنار تا برسیم به دوتا اشکال بعدی. و صلی الله علیه و محمد الله علیه و آله.